بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم المصطفى محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین و لعل الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و قال علیه السلام لک یا الهی وحدانیت العدد و ملکت القدرت الصمد و فضیلت الحول و القوت و درجت العلو و رفعه. هدیه به پیشگاه مقدس و نورانی جواد الائمه سلام الله علیه صلواتی ختم کن. امام جواد علیه السلام از امامان جوان ماست که در سن جوانی به شهادت رسید. سال 202 یا 203 قمری به امامت رسید در سن 7 سالگی و در سن 25 سالگی به شهادت رسید. اوضاع و احوال دوران حضرت امام جواد علیه السلام یه اوضاع خاصی است. این پنکر اگه خاموش کنید من اینجا چون خیس عرق شدم اونم برای پشت میزنه از کار میفتیم دیگه گردن از کار. موقعی که باید به ما بخوره رو به دیواره، بعدش هم که بعد نخوره میخوره سمره نداره. چرا رو به دیواره میگن؟ به خاطر میکروفون گذاشتن اینجا. اصلش به خاطر اینه که عرق میکنیم همه چی به هم وره. الحمدلله به قول قومی ها دوران امام جواد علیه السلام یه دوران خاصیه. البته هر کدوم از امامان معصوم ما وضعیت دورانشون و حیاتشون جریانات خاص اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی، سیاسی براشون مطرح بوده. من الان بنابر تحلیل تاریخی دوران امام جواد علیه السلام نیست، یعنی بنامون این نیست، میخوام همون بحث خودمون اگر بشه داشته باشیم. ولی خیلی عجیبه، بعد از جریان تف و صحرای کربلا دوران ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین پشت سر هم هر کدام که آمدند و تاریخ هر کدام رو که شما نگاه بکنید قضایای خاصی به وجود آمده، به خصوص تا زمان امام کاظم علیه السلام، یعنی بعد از امام صادق و تشکیل اون حوزه عظیم علمی که مقدمات او رو در زمان امام سجاد علیه السلام پایه‌ریزی شد و حضرت سجاد پی این دانشگاه بزرگ علمی و تراث بزرگ معنوی رو پایه‌ریزی کردن، بعد در زمان امام باقر و امام صادق رشد کرد و بلند شد، وضعیت در زمان امام کاظم به یه سمت دیگری شروع شد و امام رضا علیه السلام و امام جواد و همینطور تا زمان حضرت حجت که نه قابل بررسی است، قابل بحثه. بعض اگر این تاریخ رو انسان مطالعه بکنه تحلیلی و دقیق، خیلی جریانات تاریخ برایش حل میشه و مسائلی که در دورانهای مختلف تکرار میشه برایش روشن میشه. خیلی عجیبه. زمان امام کاظم علیه السلام بعد از شهادت اون بزرگوار، البته بعد از شهادت همه امامان ما، یه بدعتهایی در دین به وجود آمده، یه انحرافاتی به وجود آمده، این رو اهل تحقیق بهش توجه دارن. مثلا در زمان امام سجاد علیه السلام وقتی به شهادت رسید، مسئله زیدیه و امثال زالک یه فرقه شدن، یه بدعتی بود. امام باقر که از دنیا رفت، امام صادق که از دنیا رفت، مسئله فتحیه و اسماعیلیه و زمان امام کاظم واقفیه و اینها. و عجیب هم هست دیگه، این مسئله واقفیه مسئله خیلی سنگینی. بعدش در زمان امام کاظم، امام رضا علیه السلام میاد، در زمان امام جواد علیه السلام، اینا هر کدوم بعدش یه انحرافات حسابی در جامعه دینی به وجود آمد. امام کاظم علیه السلام که به شهادت رسید، اون مصدر مالی حضرت، اون شخصیتی که تمام مسائل مالی امام دست او بود، یعنی از صفر تا صد کارهای مالی امام سجاد در اختیار او بود، به نام ابی حمزه بطائنی، این بود و یه شخص دیگری. این ابی حمزه بطائنی تمام اون وجوهات و پولهایی که در اختیارش بود از طرف امام اجازه داشت تصرفاتی انجام بده و در اختیار دیگران قرار بده، بعد از اینکه امام به شهادت رسید بالا کشید. بعدم گفتن به این که حضرت فرزندی نداشت که امام رضا رو انکار کرد، شد رئیس مذهب وقف، واقفیه مذهب خطرناکی شدن توی مقطعی از تاریخ. البته 60-70 روزم بیشتر عمر نکرد و بعد هم توبه کرد و مرد. ولی یکی از محدثین شیعه است و مشایخ ثقات در مباحث رجالی، الان دوستانی که کار کردن تو میدونن که یکی از شیوخ، یکی از بزرگان ثقات همین حمزه بطائنی است، ابی حمزه است که لا یرون ولا یرسلون الا ان ثقه، که الان بحث دقیق علمی داره اینجا واردش نمیشه. میخوام بگم یه اوضاع اینجوری بود، اون مباشر مالی به خاطر اینکه بالاخره دنیا و اینا رو آورد، انکار امامت کرد. گفت یعنی امام رضا وجود نداره که، مذهب واقفیه رو درست کرد. امام رضا علیه السلام با واقفیه درگیر بود، امام کاظم علیه، امام جواد علیه السلام مذهب وقف رو از بین برد، واقفیه رو کاملا ریشه‌کن کرد، تقریبا البته قسمت زیادش از بین رفت، بعد آرام آرام از بین رفت. اما امام جواد با قلات هم سر و کار داشت، به اونهایی که میگفتن علی ابن ابی طالب خداست، یا به الوهیت علی ابن ابی طالب یا به ربوبیت علی ابن ابی طالب اعتقاد داشتن، و خود حضرت جواد علیه السلام اونها رو لعن کرد و قصه داره قلات هم خودش. و یه گروه دیگری که باز در زمان امام جواد علیه السلام خیلی میدان به دست آورده بودن، اعتزال بود، مذهب اعتزال و معتزله بودن، که اینها قائل به عقل بودن، میگفتن هر چیزی که عقل بپذیره، عقل ما بپذیره ما هم میپذیریم، هر چی که عقل نپذیره نمیپذیریم. الان عقل ما نمیپذیره که یه بچه 7 ساله امام باشه، بنابراین زیر بار امام جواد علیه السلام نمیرفت. حاکمیت و دولت هم ازشون حمایت میکرد. مذهب معتزله خیلی گسترش پیدا کرد در زمان امام جواد. عرضم این است که ائمه ما هر کدوم در زمان خودشون با جریانات مختلف فکری، عقیدهی و حتی سیاسی مبتلا بودن و برای این کار راهکارهایی رو داشتن. سلسله وکلا در زمان شاید بشه گفت ابتداعا زمان امام کاظم علیه السلام بناش گذاشته شد و بعد ادامه پیدا کرد تا زمان امام عسکری و بعد در زمان حضرت حجت و تا الان وکلاء اهل بیت و زمان معصوم که حالا وکلاء بعدش حالا به صورت دیگری در زمان حضرت حجت و بعد واقع شد. اما یک شبکه عظیم به هم پیوسته از شخصیت هایی که با امام معصوم در ارتباط بودن و مسائل شیعه رو از طریق وکلا در سراسر بلاد اسلامی اداره میکردن. خیلی قشنگه این شبکه وکلا رو، یه وقت باید براتون توضیح بدم. البته تو این شبکه هم باز منحرفینی به وجود اومدن، یعنی یه کسایی هر جایی که بالاخره یه مسائل پیش میاد افراد بالاخره یه شیطنت های براشون پیش میاد، مثلا شلمقانی و امثال اینها نام شخصیت هایی بودن که خودشون بالاخره باب می دونستن خودشون رو، ولی بعدها ادعا کردن که خود ماییم، مثلا اصلش ماییم. اولش ادعا کردن که ما وسیله هستیم، شما به ما بدید ما به امام برسونیم، بعد اصلا گفتن خود ما امامیم. اینجوری بوده در طول تاریخ، بوده تا الانش هم هست. من یه همین مسجد یه وقت لینم بگم براتون دعای ندبه می خوندیم صبح اینجا، هنوزم انشالله برگزاره دیگه، دعای ندبه هنوزم هست. دعای تموش و سخنرانی صبحونه خوردیم داشتیم رفتیم بیرون، یه آقای اومد گفت آجا حال شما خوبه؟ گفتم الحمدلله. گفت من خودشم. گفتم که خب خوشبختم انشالله. گفتم خب اعلام کنم من این رو اینا؟ گفتم گفت نه نه الان وقتش نیست، من فقط مأمور، من وظیفه دارم فقط به شما بگم. اینا خلیاب هم هستن دیگه. بله. گفت من فقط مأمورم یعنی وظیفه دارم به شما بگم. گفتم خب الان من چه کار بکنم؟ شما اصلا توی مدت کجا بودی؟ گفت من ژاپن بودم، درآمدم کم بود، به خاطر پول و اینا رفتم اونجا کار میکرد. گفتم الان وقت ظهور کیه؟ گفت بهتون میگم، ولی فعلا شما به کسی چیزی نگید، فقط من چون خیلی مشکلات دارم، کارم تخصصم هم تو لوله کشیه، به این بچهای مسجد و اینا بگید کار لوله کشی داشتن به من بگن، ولی اصلا جایگاه من رو لو ندید. گفتم باش. یه دو سه هفته هم میومد. آره. و بعد من تقریبا تو این سن خودم نزدیک 15-20 تا امام زمان تا حالا دیدم. الان یه نفر هست کرج، این هر دو هفته یه بار میاد پیش ما. یه بار گفتش که من میخوام این نایبم رو ببینم چی کار کنم. آقا رو میگفت. گفتم که برو بیت بگو میخوام نایبم رو ببینم. گفت آخر رام نه. گفتم نه بگو من گفتم، یعنی من. بهت زنگ زدن گفتم ناجی آقا این کیه فرسته دیدیم اومده باستده این میگه ای که مقام نهیم میگه نه ناجی آقا حسینی تو کرج گفته بعد من را بدید. خلاصه فیلم شده. بعد تقدیر این مبتلا بوده در طول تاریخ، این قضایا هست. توصیه بنده این است که تاریخ اهل بیت رو باید با یه دقت بیشتری، فضاهای اون موقع، حرکتهای اهل بیت، جریانسازیهایی که داشتن و حفظ شیعه، تمام این فراز و فرودهایی که بود، سختگیریهایی که حاکمان قاسب و خونخوار و جرار به خصوص بنی عباس بعد از زمان امام صادق علیه السلام و در زمان امام صادق شروع کردن، به اسم اهل بیت هم حاکمیت رو به دست گرفتن، اما خونریز، جرار و خیانت هایی که کردن شاید بیشتر از بنی امیه بود. اینها رو به نظرم بعد روش کار بکنید، مطالعه بکنید، بسیار مفید و مؤثر برای بینش شماست در مسائل فرهنگی، اجتماعی، حتی سیاسی، روش‌های سیاسی مقابله با ظلم توسط اهل بیت در اون خفقان‌ها چطوری بوده. امام صادق علیه السلام وصیت می‌کنه که 10 سال برای من در مکه، در منا یا جای دیگه روزخانی بگیرید. اینا خودش بحث سیاسی داره، من الان فرصت تحلیل این مسائل رو ندارم. به هر تقدیر شهادت این امام بزرگوار شیعه که نقش امامت خودش رو در مقطع تاریخی که متوجه اون حضرت و اون بزرگوار بود به خوبی ایفا کردند و آثار وجودی اون حضرت تا قیامت ساطع و ساری و جاری است، بر همه شما تعزیت و تسلیت باشه. امیدوارم که همه ما از برکات وجودی اهل بیت اسناد و طهارت به نحو احسن بهره‌مند باشیم و در مسیر زندگیمون از این مناره‌های نور بهره برداری کافی و وافی رو داشته باشیم ان شاء الله. خب یکی از اون امامان پر خیر و پر نوری که آثار او در اختیار ماست، امام سجاد علیه السلام با این صحیفه سجادیه. ما دعای 28 رو داشتیم ترجمه میکردیم. دعای 28 متفزعن الالله دعایی بود که امام سجاد علیه السلام در مقابل خدای تعالی دست به دعا برمیدارد و به خدا پناه میبرد. در حال پناه بردن به خدا این کلمات رو گفته. بعد چه دعای نورانی، چه کلمات عمیق و عنیقی. رسیدیم به این بخش او. اونجا تو اون قسمت های اول که اللهم انی اخلصت و بنقطاعی الیک، خیلی راجع به این من صحبت کردم. اللهم انی اخلصت و بنقطاعی الیک، یعنی خدای من خالصانه از همه چی بریدم آمدم سمت تو و اقبل تو به کلی علیک و به سوی تو آمدم با تمام جوارح و جوانح و همه فکر و اندیشه و اعضا و جوارح هم آمدم به سمت تو، اقبال کردم به تو با همه قوه خودم، قوه های بیرونی، قوه های درونی به سمت تو آمدم، اونم خالصانه و از همه قطع امید کردم و بریدم. تو دعام هیچ کسی رو غیر از تو نمیخوانم و این دعا رو با غیر تو شریک نمی کنم. همین ها رو گفت، بعد رسید به اینجا، لکه یا الهی وحدانیت العدد. این وحدانیت العدد یه بحث علمی دقیق عمیق در صحیفه سجادیه میخواد. اون جلسه هم خواستم شروع بکنم، دیدم وقت گذشته شروع نکردم، چون وحدت عددی اگر به همین کلامی که آمده باشه، این نه عقل قائل بهش هست نه نقل. لذا این عبارت امام سجاد که در قالب دعا گفته، ولی یکی از سخت‌ترین عبارات صحیفه سجادی است برای شرح او و توضیح او، خصوصا که به صورت مبتدای متأخر و خبر مقدم آمده. لکه یا الهی وحدانیت العدد، یعنی وحدانیت العدد لکه، این یگانگی مال توست، مثل ایاک نبود اینجوری آمده، ولی گفته لکه یا الهی تا اهمیتشو برسونه. اما وقتی که ما میگیم واحد عددی، واحد عددی به معنای یگانگی است که در کنار اون یگانگی دو فرض میشود. این عبارت امام سجاد قابل قبول نیست، قابل هضم نیست، بر توضیح داده بشه، چون اینجا به وحدت عددی حضرت اشاره کرده. یه وقت وحدانیه گفته میشه، اونجا یه بی نداره، ولی وقتی که گفت وحدانیت العدد مشکل درست میشه. شما وقتی که این لوستر رو عرض کردم تصور میکنید، این لوستر مرکبه، این یه عدده، تصور یه لوستر دیگه مثل این هم میتونید داشته باشید. 10 تا لوستر دیگه این کار تصور بکنید. این یه واحد عددیست، این یه واحد عددیست، این یه واحد عددیست. در کنار اعداد مختلف در کنار هم قرار میتونن بگیرن. عرض کردم عدد وقتی که میخواد تعریف بشه بعضی وقتا یک داخلش میشه، بعضی وقتا یک داخل نیست. اگر مثلا بعضی اینجوری گفتن عدد جمع بین اطراف عدد هست تقسیم بر دو، یعنی مثلا دو رو شما میخواید فرض بکنید دو چجوری به دست میاد، این ور سه، این ور یک، سه با یک میشه چهار، تقسیم بر دو بکنید دو به دست میاد. سه رو میخواید به دست بیارید بالا چهاره، این ور مثلا چنده، این ور دوه، چهار و دو میشه شیش، تقسیم بر دو سه. بعضی تعریف عدد رو اینجوری میکنن. وقتی اینطوری بشه دیگه یک داخل میشه، ولی اگر جور دیگه معنا بشه یک داخل نمیشه. اینا رو عرض کردم برای اینکه بدانید این مطلب مطلب دقیقی است. خدای تعالی مرکب نیست، خدای تعالی بسیطه. اگر حالا با لسانی که داریم عرض میکنیم و عقل نمیتونه قبول بکنه تقسیم شدن خدای تعالی رو، تقسیم مال عددی است که قابل قسمت باشه، وحدانیت اون یگانگی است که قابل تقسیم نیست. اما وحدت عددی وقتی که گفتیم وحدت عددی قابل تقسیم هست و این معنا رو باید یه مقداری بهش دقت کرد که این منظور به هر جهت چه چیزی است. بعد راجع وحدت و این هم و وحدت های فراوانی داریم دیگه، وحدت نوعیه، جنسیه، وحدت بالاتصال، وحدت بالجنس و وحدانیتی که وحدت واجب الوجود که هیچ کدوم از اینهایی که گفته میشه نیست. من راجع به عقلیش رو حالا باشه در یه فرصت دیگه براتون میگم، چون آجای نورسالهی هم آمدن، من الان متوجه ایشون شدم. فقط نقلیش رو میگم. تو نقل روایات زیادی داریم، انه سبحانه واحد بلا عدد، امیر المومنین فرد الواحد بلا تعویل عدد در خطبه 185، واحد لا به عدد. ببینید همش عدد رو نفی میکنه، چون عدد که بیاد دو و سه و چهار میاد، تقسیم بودن میاد، منحصر به خدا نیست. این روایت رو فقط براتون میخونم، یه چند دقیقه طول میکشه. حاجی آقا شما بعد جلسه که نداره دیگه انشالله. خب پس من این روایت رو بخونم انشالله ذخیره قیامتمون بشه، ولی یه بحث عمیقی رو من جلسه بعد انشالله نسبت به عدد برای شما، تا اونجایی که البته خدا اجازه بده، یعنی فرصت هم اجازه بده، نکاتی رو خواهم گفت. امروز حالا همین روایت رو براتون بخونم. ان اعرابی قام یوم الجمل الى امیر المؤمنین علیه السلام فقال یا امیر المؤمنین اتقول ان الله واحد. خوب قشنگ گوش بدید، هم بحث من اصلا منبرم همین باشه دیگه، دیگه زیادم شرح و توضیح نمیدم. روز جنگ جمل بود، یه عرب بیابانگردی، یه عربی آمد اونجا و وسط بحبوحه جنگ، فقال یا امیر المؤمنین اتقول ان الله واحد، تو میگی که خدا یکیه واحده. فقال فحمل الناس علی، مردم بهش حمله کردن. این چه وقت سوال کردنه؟ تو بحبوه جنگ داره شمشیر میزنه، این وقت سواله؟ و قالوا یا اعرابی اما ترى ما فی امیر المؤمنین من تقسم القلب، نمیبینی که امیرالمومنین قلبش تقسیم شده، یعنی پریشانه، داره جنگ میکنه، حواسش به جنگه، حواسش به این حرفه تو که نیست که میخواد مواظب باشه که شمشیر و خود و نمیدونم تیر و نیزه با اینها، حواس پرتی و پریشانی دل داره امیرالمومنین تو جنگ. اونا اطرافیان دیدید بعضی وقتا از خود آقا چیز دارن، حساس دارن. فقال امیرالمومنین علیه السلام دعوه، رهاش کنید. فَإِنَّ الَّذِي يُرِيدُهُ الْأَعْرَابِيُ هُوَ الَّذِي نُرِيدُهُ مِنَ الْقَوْمِ، این چیزی که الان عرب از ما میخواد همون چیزی که ما داریم برش میجنگیم. ما میخوایم بجنگیم که بگیم خدا یکیست، خدا و داره چه صفاتیست، خدا بالاخره اینا رو داریم برش میجنگیم. این عرب این ولش کنید، ما برای همین داریم میجنگیم که خودش آمده. ثم قال یا اعرابی ان القول بان الله تعالی واحد على اربعه اقسام. عربی اگر میگیم خدا یکیست، این چهار قسمه، چهار قسمه. خوب توجه داشته باشید. فوجهان منها لا یجوزان علی الله عز و جل. دو وجهش بر خدا جایز نیست که میگیم خدا یکیست، به خدا اینجوری بگیم خدا یکیست منظورمون این باشه، درست نیست. و وجهانه یثبتان فی، اما دو وجهش رو راجع به خدا بگیم خدا یکیست و منظورمون این باشه، درسته. فاما اللذان لا یجوزان علی فقول القائل، اما اونجایی که میگیم نه جایز نیست، اینه که گوینده اینجوری بگه واحدون، بگه خدا واحد است. یقصد بهی باب الاعداد، بگه ابتدا اعداده، یعنی این باب اعداده، الف میشه 1 2 3 4 5، این شروع میشه اعداد پایین. بگه واه خدا واحد است، منظورش عدد باشه، باب الاعداد. فهازا ما لا یجوز لان ما لا ثانیه له لا یدخل فی باب الاعداد. این بر خدا جایز نیست، چون چیزی که دوم نداره نمیتونید بیاید تو اعداد قرارش بدید. عددی رو میتونید داخل بکنید که او 2 داشته باشه، 3 داشته باشه، 4 داشته باشه، که گفتیم اون احده، احد، ثانی، ثالث، رابع. ولی واحد که گفتیم، واحد دیگه ثانی نداره. بعد شما اینو توجه بهش داشته. اما ترا نمیبینی انهو کفر من قال، خدای تعالی در قرآن قائل به کفر کسی شد که گفت ثالث و ثلاثه، که اگر کسی بگه این خدا سومی اون ستاست کافره، چون برای خدا چی قائل شد؟ 1 2 3، این سومی اون ستاست. که این ثالث و ثلاثه بمانه براتون جلسه بعد، که نصارا و مسیحی ها میگن خدا ثالث و ثلاثه است، اب و ابن و روح القدس، خدا یکی از این ستاست. حالا یعنی چی؟ قشنگ اونجا توضیح خواهید. پس این یه دونه که شما بگید احد، منظورتون یکی از 1 و 2 و 3 باشه، این جایز نیست به خدا. و قول القائل هو واحد من الناس یرید بهی ان نوع من الجنس، این که شما بگید واحده ولی نوعی از یک جنس رو در نظر بگیرید. ما اجناس متعدد داریم، مثلا میگیم یک لوستر، یک اسب، یک منبر. وقتی که میگیم یک، منظورتون یکی از یک مجموعه است. مثلا یه دونه فرش، یعنی فرش تعدادی داره، این یه دونه از اون فرش. وقتی میگی واحد، منظورت یه دونه از یه جنس باشه. این اگه به خدا بگی خدا یه دونه است، یعنی خداها چند تاست، این یه دونه از اون خداهاست. مثل روم که الهه باد داشتن، الهه آب داشتن، الهه نمیدونم طوفان داشتن، چه داشتن. اینجوری اگه ارباب متفرقون داشتن، منظورت این باشه. اینم جایز نیست. فهازا ما لا یجوز لانه تشبیهون، این تشبیه کردنه. و جل ربنا انزالک تعالی لیسه که مثله شیء، خدا مثل نداره، تشبیه نداره، خدا اجل از این است که خدا تشبیه داشته. پس این دوتا اگر گفتی خدا واحد است، اومد پیش امیرالمومنین گفت آقا شما میگی خدا واحده، بله ما میگیم واحده ولی نه به اونجوری که شما میگی. اگر بگیم واحده منظورمون یک باشد که 2 و 3 داره، نه ما اینو نمیگیم خدا واحده. اگر بگیم واحد است منظورمون باشه یه دونه از این چند تا، باز ما اینو نمیگیم. و اما الوجهان لذان یسبتان فیه، اما اون دو وجهی که میگیم خدا واحده و منظورمون هم اینه و اینم درسته. فقول القائل هو واحد ليس له من الاشياء شبيه كذلك ربنا. بیان بگیم خدا یکیه، یکی که شبیه در عالم نداره، لیس کمثله شیء، یکی که دو ندارد. همون قصه حضرت زینب که رو پای پدر نشسته بود، حضرت گفت بگو، اون شمرد، بعد دو و سه رو نشمرد، گفت من دارم خدا رو یکیست که دو نداره. حضرت فرمود انت زین و ا، تو زینت پدری، با این فهمی که داری بچه 3 ساله 4 ساله که فهمیدی خدا رو باید بگی یکیست که دو نداره. من دیگه بعد از یکی که برای خدا به کار بردم، دو و سه و چهار رو نخواهم گفت، چون اگر بخوام بگم اون یک عددی میشه، ابتدا عددی میشه، من نمیگم. حضرت خندهشون گرفت، گفتن تو زینت پدری. و قول القائل، پس این یه نمونش که عیبی نداره. و قول القائل، ببینید من قبل از اینکه این قول القائل رو بگم، یه نکته رو بگم. وحدانیت عدد وقتی است که برای شی تصور دو بشه، در حالی که ما برای خدا تصور دو نداریم. از جمیع جهات بسیط، خدا قابل تقسیم نیست، نه مرکب بود و جسم، نه مرئی، نه محل، اصلا قابل تقسیم نیست، نمیتونید بهش اشاره بکنید. اینما تولو فسم وجه الله، هر طرف که شما بخواید خدا اونجا هست. ماهیتی ندارد جز نیت بسیطه ای که مشوب به ترکیب نیست. من یه برای که باز این مثال، برای که شما درکتون از مطلب بیشتر بشه، یه مثالی بزنم یه ذره دقیق تر بشه، ذهنتون آشنا تر بشه. ما یه عالم خارج داریم، یه عالم عقل داریم، یه عالم اعتبار داریم. الان میخوایم بنویسیم منبر، الان یه وجود بهش دادم، وجود صوتی دادم بهش، منبر. شما منبر رو شنیدید، این منبر گفتن من یه وجودیست دیگه، وجود پیدا کرد. یه وقت شما اینو رو کاغذ می‌نویسید، می‌نویسید منبر، اصطلاحاً بهش میگن وجود کتبی، یعنی روی کاغذ نوشته شده، وجود پیدا کرد اما وجودش وجود نوشته‌ایه. یه وقت منبر رو می‌سازید، روش می‌شینید، این وجود وجود عینیه، وجود خارجیه. شما منبر رو می‌بینید، لمسش می‌کنید، این وجود خارجیه، در عالم خارج این چیه؟ منبر وجود داره. یه وقت میگید منبر تو ذهنتون نگه میدارید، میشه وجود عقلی، وجود اعتباری. خب اینا وجودات مختلفیه که یه شیئی داره. شما منبر خارجی رو بسوزانید دود میکنه، چشتون میسوزه. منبر ذهنیتون رو که بسوزونید هرگز ذهنتون نمیسوزه، سوزشی هم نداره، ولی میتونید بسوزونیدش، درسته؟ وجوداتی که هست در هر جایی که وجود داره اقتضائات خودش رو داره. خب ما میگیم خدای تعالی بسیطه، یعنی قابل تقسیم نیست، نه در خارج تقسیم میشه. در خارج چیزی که تقسیم بشه مثل همین این منبر، یه ماده میخواد یه صورت. ماده منبر چیه؟ چوبه. صورت منبر چیه؟ این 3 تا پله داره، 2 تا دسته داره، 2 تا دوشک رو داشتن روش، این صورتشه. این ماده منبر که چوبه است میشود به صورت صندلی هم درآ. این ماده منبر که چوبه است میتواند به صورت اون نمازخونه هم درآ. ماده ای که چوبه است میتواند به صورت های مختلفی درآ. پس یک ماده خارجی، یعنی اون شیء خارجی در خارج قابل تقسیم به ماده و صورت. خدا ماده و صورتش کجاست؟ در خارج ما نه ماده برای خدا قائلیم که بگیم جنسش مثلا گازه، جنسش نور خدا، نعوذ بالله. بعدم صورتش مثلا به صورت مرده. دیدید بعضی این فمینیسم ها میگن که خدا بابا اصلا مرده، هر چی که هست همش مثالای مردونه میزنه. فمینیسم ها اینجوری میگن. پس ماده و صورت نداره. قابلیت تقسیم در عقلم نیست. ما تو عقلمون وقتی میخواییم تقسیم بکنیم خسته شدیم؟ خسته شدیم؟ صلوات بفرستید. به این شیرینی دارم صحبت میکنم، بعدم تازه جناب آقای نورساله من مدت هستم صداشون نشدیدم، با اون دم گرمشون میخوان برای ما مصیبت بخونن. انشالله چند دقیقه رو تحمل کنید، تمام ثواب این جلسه انشالله برسد به روح انبیا و اولیا و شهدا و صلحا و همه بزرگواران، تمام کسانی که توی مسجد نماز خوندن، نمازگزار بودن، دوست داشتن بیان مسجد نماز بخونن، توفیق پیدا نکردن، اونایی که بعدن میان توی مسجد نماز بخونن، همه اونایی که بودند و الان نیستن، شهدای مدافع حرم، این شهید بزرگواری که این روزها به نام او زیاد جلسه گرفته میشه، تمام ثواب جلسه امروزمون و امشبمون برسه به روح اون بزرگوار، به ویژه حضرت جواد الائمه سلام الله علیه. خب ببینید، در عقل ما میخوایم تقسیم بکنیم، این تقسیم عقلی رو هم دقت بکنید دیگه تمومش میکنم. ما یه وقت هم اینجا گفتیم با انسان مثال میزنم، وقتی میخوایم انسان رو تعریف بکنیم، اون چیزی که حالا علمای فلسفه میگن که ما قبول نداریم، یه وقت هم گفتیم قرآن اینجوری نمیگه و منطقی ها و فلسفه اینجوری میگن، ولی قرآن یه تقسیم دیگری برای انسان داره، میگیم که انسان ماهو، انسان چیه؟ عقلا برای ما توضیح بدید انسان چیه. وقتی میخوان عقلا یه چیزی رو برای ما توضیح بدن، یه تقسیم بندی میکنن که ما قشنگ بفهمیم. عالم رو قسمت قسمتش میکنن تا ما خوب بفهمیم. میگن الانسانو حیوانو. ما تو عالم، موجوداتی که تو عالم داریم چیه؟ یا جماده، یا نباته، یا حیوانه دیگه. از این سهالت که خارج نیست. به محضی که میگه الانسان و ماهو، انسان چیه، میگه حیوانون، یعنی دیگه گیاه نیست، دیگه جمادم نیست، یعنی سنگ و درخت و نمیدونم اینا نیست، حیوانه. تا میگیم حیوانه، فیل تو ذهنمون میاد، نمیدونم پرنده تو ذهنمون میاد، حشره تو ذهنمون میاد، یعنی خزنده، چرنده، همه حیوانات تو ذهنمون میاد، چون گفت حیوانون. ولی خب این حیوانون باید از بقیه حیوانات جدا بشه. اون چیزی که جدا کننده این قسمت هست، مثل چاقو که میاد یه چیزی رو از دو نیم میکنه، بهش میگن فصل. فصل بهار میاد، از زمستان جدا میشه. توی کتابی شما فصل اول کتاب از فصل دوم کتاب جداست. فصل، فصل، فصل یعنی جدا کننده. وقتی میگیم انسان حیوانه، جنسش حیوانه که مجموعه حیوانات رو در بر میگیره، باید یه فرقی بکنه که من بفهمم این انسان مثلا اسب نیست، قاطر نیست، نمیدونم گوسفند نیست. اون چیزی که جداش میکنه رو بهش میگم فصل. فصل انسان چیه؟ ناطقونه. الانسان ماهو حیوانون ناطق. ناطق هم به معنی سخن گفتن نیست، حالا مینا و توتی رو هم داخل میشن. ناطق به معنی موجودی است که درک کلیات میکنه، یعنی میفهمه که اجتماع دوتا چیز ضد با هم دیگه محاله. اینو میفهمه. به بچه هم که بگید میفهمه. سیاهی و سفیدی با هم دیگه جمع نمیشه. یه شیء بزرگتر، یه شیء کوچیکتر، اینا رو تشخیص میده. اون موجودی که میتونه بزرگی رو از کوچیکی تشخیص بده، اینو بهش میگن ناطق. خب الانسانو حیوانون ناطق. جنسشو که گفتیم حیوانون شد، فصلشی شد ناطقون. همه حیوانات دیگه میره کنار، فقط انسان میمونه. حالا میگیم خدا، اینو بهش میگن تحلیل عقلی، تقسیم عقلی. پس خدا تقسیم خارجی نداره، خدا تقسیم عقلی نداره. میخواید خدا رو، جنس خدا چیه؟ فصل خدا چیه؟ جنسی نداره که یه تعداد موجودات رو داخل بکنیم بعد با فصل بخوایم جداش بکنیم. خدا بسیط است به همه جهات، اصلا قابل تقسیم بندی نیست. و همچنین در اعتبار، در اعتبار هم تقسیم نداره. شما تو اعتباریات، تو مثلا تو اعتباریات هم یه ماهیت و وجود داره دیگه، اون حالا بمانه. تقسیم به ماهیت و وجود نمیشه. خب اینو یاد گرفتی؟ امیرالمومنین فرمود دو قسمش رو هرگز نگی. رجب خدای تعالی این واحد معنا نداره. دو قسمش معنا داره، عیب نداره. وقتی میگید واحد منظور اونه. یکی اینکه برای خدا شبیه قائل نشید، و اما دوم و قول القائل انه عز و جل احدی المعنا، خدای تعالی یک معنا بیشتر ندارد. بهی انه لا ینقسم، قابل قسمت نیست. فی وجود یعنی وجود خارجی، ولا عقل یعنی وجود عقلی، ولا وهم یعنی اعتبار. در هیچ کدوم از این سه قسم خدای تعالی قابل قسمت نیست. این عبارت وی وجودن ولا عقلن ولا وهم، این توضیحش همین بود که الان من گفتم. تو عبارت امیرالمومنین دیگه اینو توضیح رو نداره. کذالک ربنا جل و عز، یعنی شما وقتی میگید خدا یکیه، باید یعنی منظورتون این باشه خدا یک موجودیست بسیط، قابل تقسیم نیست، مرکب نیست و شبیهی نداره. اگر واحد گفتید منظورتون واحد عددی هم این باشه، باز عیبی نداره که امیر امام سجاد علیه السلام وقتی میگه واحد لکه یا الهی وحدانیت العدد، منظورش این وحدانیت العدد است به این معناست، یعنی وحدانیت عددی که قابل تقسیم نیست و شبیه نداره و همین یک موجود است که در عالم وجود وجود داره. امام جواد علیه السلام شب شهادت اوست. این امام بزرگواری که در سن 25 سالگی و در جوانی به شهادت رسید. خدای تعالی دل ما رو و قلب ما رو ظرف معارف خودش قرار بدهد انشاءالله.